29 آبان 1402 فقه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. میرسیم آقا به مسئله دوم. ببینید در این فرع، در این مسئله که شیخ عنوان میکند، سه تا فرع طرح میشد. فرع اولش رو دیرو تمام کردی. خب فرع اول چه بود که دیرو تمام کردی؟ اگر دوستان یادشون باشد، فرع اول بیع عین شخصیه بود. بیع عین شخصیه ای که کسی خریده است نسیه، بعد از حلول اجل همون جنس را، همون عین شخصیه را بفروشد به بایعش، به ثمن کمتر، به ثمن اقل، به ثمن مساوی بدهد، اشکالی ندارد. به ثمن اکثر بدهد آقای سیفی، اشکالی ندارد. به ثمن اقل شیخ اشکال کرد، به که به ثمن اقل نمیتواند بیع عین شخصیه کند از همون کسی که خریده است. ولی مشهور میگفتن میشود. ادله مشهور رو بحث کردیم، دلیل شیخ رو هم بحث کردیم. ملاحظه فرمودید دلیل شیخ تمام نشد و لذا ما هم به مشهور پیوستیم و گفتیم مانعی نداره. همون عین شخصیه‌ای که به نسیه خریده، بعد حلول اجل بخواهد همون رو بفروشد به کی؟ به خود بایع که ازش خریده است، هیچ مانعی ندارد. چه به ثمن مساوی بدن، چه ثمن اکثر، چه ثمن اقل، مانعی ندارد و صحیحه.
با اینکه ضرر میکنه
بکنن. معامله همین است دیگه، یکی سوده یکی سر. فرع دوم، فرع دوم، فرع امروزمونه میخوام بحث بکنم. تو همون مسئله شیخ فرع دوم داره. جواز بیع طعام. شیخ ابتدا تو نهایه این رو به عنوان طعام ذکر میکنه. نهایه صفحه 388 باب البیع بالنقد و النسیه، میگه اگر یه طعامی رو، ولی بعد خود شیخ در کتاب تهذیب این را، تهذیب جلد 7 صفحه 30 ذیل حدیث 17، این رو برده است رو مکیل و موزون، یعنی نه فقط طعام. طعام یعنی حبوبات، منحصر به حبوبات نیست. هر مکیل و هر موزونی را اگر کسی معامله کند، خیلی خوب، حالا فروخ مکیل و موزون را به یک کسی، آیا مشتری میتواند این مکیل و موزون را دوباره به بایع اول بفروشد؟ دقت فرمودید؟ به شرطی که چه باشد؟ آیا میتواند به همون شخص بفروشد؟ میخواد سمن از همون جنس سمن باشد، قبل حلول اجل باشد یا بعد حلول اجل، یعنی ولو نسیه باشد، میخواد هنوز اجل رسیده باشه، میخواد اجل نرسیده باشد، آیا میتواند به خود اون طرف بفروشد؟ چه از جنسش باشد، چه از غیر جنسش باشد، یعنی سمن رو چه از همون جنس قرار بدن، چه از غیر اون جنس قرار بدهند. خب پس اولا تو نهایه شیخ کلام رو طعامه، ولی تو تهذیب میرد رو مکیل و موزون. خب مکیل و موزون عنوان عام‌تریست. الان یه مکیلی را که به پیمانه خرید و فروش میشد، یا موزونی را که به وزن خرید و فروش میشد، فروخته است، به نسیه. حالا قبل حلول عجل یا بعد حلول عجل، آیا کسی که این مکیل و موزون رو فروخته است دوباره میتواند این مکیل و موزون رو خودش بخرد؟ دقت کردی؟ آیا میتواند خودش بخرد؟
یعنی بایه مشتری بشه؟
بله بله. فروخته، مثال بزنیم، ما از آقا خب یه تن برنج چه کردیم؟ خریدیم، درسته؟ ایشون از شمال کشت داره برنج، یه تن برنج ما ازش خریدیم، درسته؟ خب برنج موزونه دیگه، به وزن فروخته میشه. فرضاً بفرمایید گفتیم سه ماهه پولشو بد میدیم، حالا سه ماه رسیده یا نرسیده اون خیلی مهم نیست، عجل رسیده باشد یا نرسیده باشد، ما اینو از ایشون خریدیم، یه تن برنج را به چندی؟
5 میلیون
مفت میدی؟ تو اگه بقیه چیزا را هم به این ارزونی میفروشی ما مشتری ما؟ برنج؟
شما لاره موزت بانجار نمیخوام
دست تمام بیچاره شد. من پارسال مونده. یه تومان پارسال مونده جو. شوهر کارم برنج پارسال فروخته سالیه دویست و پنجاه چکی. نمیخوام. برنج شمال اینجا 50,000 تومان هم نمیدن. تو میگی 500 تومان؟
نه.
حواست نیست. حالا اومد درست شد. کیلوی 50,000 تومان. یه تنش میشد چقدره؟ 50 میلیون. الا ما وقت مشتری شدیم، 50 میلیون میشه یه تنش، کیلوی 50,000 تومان. الان ما خریدیم از ایشون یه تن 50 میلیون، خیلی خوب. حالا من ازش خریدم، حالا قبل حلول عجل یا بعد حلول عجل آمده است میگه این برنجی رو که از من خریدی به من میفروشی؟ آیا من میتوانم یه تن برنجی رو که از ایشون خریدم به خودش بفروشم؟ حالا همین یه تن برنج را به خودش میفروشم، حالا یا دوباره 50 میلیون یا اقل 45 میلیون یا اکثر 55 میلیون، این اشکالی دارد یا نه؟ برسد یا نرسد؟ چیکار داریم به عجب؟ خب میتونم اینا بهش بفروشم دوباره یا نه؟ خب هیچ اشکالی در این بی وجود ندار. بله، اگر سمن از چه باشد؟ سمن از همون جنس باشد، درست شد؟ یعنی اگه قصه به پول باشد، خب این که هیچ اشکالی نداره، من یه بار یه تن برنج به پول خریدم، بار دیگر یه تن برنج فروختم به چی؟ به پول. حالا این پول هر چه میخواد باشه، خب این که اشکالی ندارد، این هیچ مانعی نداره، گیری هم نداره، بیعه و صحیح. لکن اگر شما بیان سمن رو در یکی از این معاملات از خود جنس بگذارید، یعنی یه تن برنج از آقا برنج شمال خریدم در مقابل یه تن برنج لنجون دارم بهش میدم، درست شد؟ این معامله که هر دو چه شد؟ یه جنس شد. خب این اشکالی نداره، باید دو تا وزن با هم چه باشه؟ مساوی باشه. اگر این دو تا وزن با هم چه پیدا کرد؟ اختلاف پیدا کرد. برنج لنجون ما گرونتر برنج شماله، درسته یا نه؟ بله؟ چرا؟ لنجون گرونتر شماله. لنجون بد میدن 70 تومن، شمال مثلا 50 تومن. حالا فرض کن، فرض کن حالا برنج لنجون که گرونتره، اگه من تو این معامله هلیتون لنجون گرفتم مقابلش 800 کیلو چه دادم؟ یه تون شمال گرفتم 800 کیلو لنجون بهش دادم. خب این میشه چی؟ این میشه معامله ربوی. چون از یه جنس موزونه، دوتاش به وزن فروخته میشد، دوتاش برنج، یکی از دیگری بیشتر است، اون یکی کمتر است، این معامله میشد ربوی. و اینی که جناب شیخ این فرع رو طرح میکند، این فرع هیچ ربطی، شیخ که میگیم شیخ طوسی مراد، این فرع هیچ ربطی به داستان نقد و نسیه ندارد. این داستانش برمیگردد به قصه ربوی. خب یعنی آیا اینجا بی ربوی میشود یا ربوی نمیشود؟ بله، اگه موزون رو در مقابل موزون بندازیم و از یه جنسم باشد، یعنی من برنج که خریده ام برنج دارم سمن قرار میدم. خب اگر بخواهید تو یه معامله دو طرف کالایی که شما رد و بدل میکنید موزون باشد و هر دو برنج، خب باید وزن دو تا برنج یکی باشد. ولی اگه یه طرف برنجه یه طرف چی؟ پیازه، درچه‌ایه، از آقای درچه‌ای زاده اجازه گرفته، خب 10 تا کامیون پیاز فرستاده شمال، یه کامیون چی آورده؟ برنج آورده. و 10 تا کامیون پیاز درچه را معاوضه کرده است با یک کامیون چی؟ برنج شمالی. اگه دو جنسه این که ربا نمیشد که، پیاز داده برنج گرفته، لا محاله. قیمت پیاز ارزونتره چیه؟ برنجه. پس وزن پیازش چه میشه؟ بیشتر میشه، وزن برنجش کمتر میشه. در فرضی که موزون دو طرف هست، ربا اونجایی که میاد که دو طرف یه جنس باشد و تو یه معامله دو طرف رد و بدل بشن، دوتاش برنج باشه و یکی بر دیگری چه داشته باشه؟ زیادتی داشته باشه و دیگری نقیصه داشته باشه، این میشه ربا. اون روزا که بله برنج کوپنی بود، کوپن برنج بود آقای شریف، یادتونه؟ بله. او برنجای کوپنی را یک کسی برنج کوپنیشو میگرفت، خواهد که اینا میبرد خونه زنه فوشش میداد، میگفت اینا کوفته میشد، اینا پختش خوب در نمیاد. اینا همونجا برنج کوپنی را به برنج فروش میداد، چه میگرفت؟ برنج شمال یا لنجون میگرفت. خب در این چی؟ در این معامله اگه برنج مقابل برنج بیفتد، چون برنجی که کوپنی بود وزنش بیشتر میشد، او برنج شمالی یا لنجونی او وزنش کمتر میشد، میشه چی؟ میشه ربا، حرام و باطل. آفرین اما اگر برنج کوپنیشو میگفت چند میخری؟ میگفت فلان مبلغ. میگفت خیلی خوب اینو به شما فروختم به همین فلان مبلغ، حالا من 10 کیلو برنج چه میخوام؟ شمال میخوام. حالا ما دیگه مشتری شما شدیم، خب چون ارزون میدی دیگه مشتری شما. برنج 10 کیلو شمالی میخوام. 10 کیلو شمال رو چند میدی؟ میگه به فلان مبلغ. میگه خریدم. اون وقت دوتا سمن را از هم چه میکنه؟ کم و وجه میکنه. حالا یا دوتاش مساوی میفتد هیچی، یا یکی طلبکار میشد چه میگیرد؟ سرشو میگیرد، پول میگیرد. توجه فرمودی؟ این داستان، اینی که جناب شیخ مسئله رو طرح کرده، طرح به خاطر این است که ربا نشود. دقت میکنی؟ لذا میگه طعام، حبوبات، منحصر به حبوبات نیست. قصه ربا در هر مکیل و موزونی میاد. در مکیل و موزون اگر اتحاد جنس بشد، البته بعض اجناس ربوی با هم چیان؟ عرفن دو جنسن، ولی شارع یه جنس حساب کرده. مثل گندم و جو. گندم و جو تو عرف بازار دو جنسه، ولی در عرف ربوی شارع اینا را جنس واحد حساب کرد. باز مثل شیر و ماس و اینا، شیر و ماس و کشک و لبنیات، لبنیات رو باز شارع جنس واحد حساب کرده. خیلی خوب، لذا مثلا شیر داره میده، ماس کیسه انداخته میگیرد. توجه میکنی؟ این دوتا رو شارع شیء واحد حساب کرده، با اینکه عرف اینا را دو شیء میدونه، شیر را شیر میداند، اونو ماس میدونه، فرق میگذارد بین این دوتا، ولی شارع شیر و ماست را یکی حساب کرده. لذا اگه این دوتا را، شیر و ماست را بخواد مقابل هم بدهد، باید وزن و کیلش یکی باشه. حالا اگه به کیل میفروشن، کیل مثل لیتر، باید یکی باشه. اگه به وزنم کیلو میفروشن، کیلوش باید یکی باشه. اگه با هم اختلاف قیمت دارد، باید دو تا معامله کنه، یعنی به پول بفروشد، به پولم چی؟ بخرد. دو تا معامله شد، از ربا چه میشد؟ خارج میشد. بله، ولی شارع اینا را یکی حساب میکنه. خب بله دیگه، طلام همین جور است. طلام زنی که، چون طلام موزونه، ضعیفه بدبخت که میرد طلاشو میدهد به زرگره. خب زرگره موقع خرید یه چی از طلای زن کم میکند؟ یه مزد ساخت ازش کم میکند. بعد که میخواد طلایی بهش بفروشد، یه مزد ساخت رو طلایی که میخواد بفروشد میکشد. نتیجه زنی که دارد طلاشو میدد، میگه از این طلا خسته شدم. زنا خرم دیگه، میگه خسته شدم میخوام طلا نو بشد، عوض بشه. تنم یه طلای جدید میگیرد، طلایی که میدد به زرگره وزنش بیشتره، طلایی که از زرگره میگیرد وزنش چیه؟ کمتره. چرا؟ چون دو تا مزد ساخت اینجا ضعیفه چه میکنه؟ ضرر میکنه. نتیجه وزن طلایی که دارد میگیره کمتره. خب اونتا اینا زنن حالیشون نیست. زرگرا، بله زرگرا سودشون تو همینه. اگر آقای سعادت طلا در مقابل طلا فروخته بشد، چون یکی وزنش بیشتره دومی کمتره، میشه ربا و باطل. اما اگر طلای ضعیفه رو بکشد، بگد خانم این طلای شما به این قیمت ازت میخرم، خب پولا نوش، طلایی هم که خانوم میخواد بخرد براش میکشه بهش میفروشد به پول، میگه این طلا رو بد میفروشم به این مبلغ. درست شد؟ شد دو تا معامله، هر معامله در مقابل چی؟ پول، ثمن معین، ثمنش هم پوله. خب وقتی که در مقابل پول فروخت و خرید، خیلی خوب، حالا کم و وجه میکنه که کی طلب دارد کی بدهکاره، مساوی هم شد که دوتا ثمن در مقابل هم چه میشد آقا؟ تهاتر میکنه. آقای شریف آخه از شما که این حرف بعید است، اونم که ضعیفه رو میبرد ترتیبشو میده. یکیست شما که صیغه میخوانید یه عمل است، خب درسته؟ هر دو اینا که فرق داره، یکیش زناست عذاب داره، یکی دیگه عقد خونده نکاح هست ثواب داره. یعنی زن بیچاره رو شما هرچه بهش وارد میکنید میگون ثواب داره، تحمل کن. خب اینا شما بگید، شما بگید اینا یکیست، یکیست که دوتا مطلب شد، یکی نکاهه یکی زناست. اینجا اگه به دوتا معامله کنن، پول در مقابل پول، خب طلا در مقابل پول، دوباره طلا در مقابل، اینا دوتا معامله است. اما اگر طلا مقابل طلا بیفتد میشه ربا. خب حالا جناب شیخ تعام رو میگن، تو تهذیب عامش کرده، مکیل و موزون رو میگن. این داستان ربطی به بحث ما که نقد و نسیه است نداره. اینجا از حیث نقد و نسیه با هم تفاوتی ندارد. اینجا گیری که پیدا می کند قصه ربوی بودنه، و الا کاری به نقد و نسیهش نداره. می خواد نقد باشد می خواد نسیه باشد. اینجا
نقد یکی معجل باشه،
بله
یه جنس مساویه هم هست، ولی نسیه.
یعنی فرض بفرمایید یه تون من دارم برنج لنجون میدم به آقا، همین حالا نقد، گفتم برنج شمال رو که ورداشتید تو یه تون برنج شمال به من بده، درسته؟ اشکالی نداره. خب چون وزن یکی محاسبه شده، ولی همین را اگر وزنش را تغییر داده بشه میشد ربا. خب لذا این داستان ربطی به نقد و نسیه که بحث ماست نداره. ولی حالا جناب شیخ طوسی فرمودن، شیخ انصاری هم ذکر کرده در مکاسب، لذا ما هم تعرض پیدا می کنیم. همه چی همین جوره، یه رو میره بالا یه رو میره پایین، دنیا همین است دیگه. آقای شریف ببینید، پول مقصودشون اینه که آیا پول رو میشد به پول خرید و فروش کرد؟ گفتیم مانه اینا داره. یعنی بله گفتیم خدمت شما، مثلا فرض کنید که اسکناس 100 دلاری را مثلا به تک دلاری یه دلاری، خب حالا ما گفتیم مثلا 110 تا یه دلاری بده، یه دونه 100 دلاری بخره، رفقا گفتن عکسه، تک دلاریا قیمتش بیشتره، یعنی 95 جا یه دلاری میدن یه 100 دلاری میگیره. خیلی خوب، اینا اشکالی نداره. چرا؟ چون اینا مکیل و موزون نیست. مکیل و موزون در یه معامله باید چه باشد؟ مساوی باشد. دلار که نه به کیل فروخته میشه نه به وزن. بنابراین چه 95 تا تک دلاری بدهد، چه 110 تا تک دلاری بدهد و یه ورقه 100 دلاری بگیرد، هر کدامش باشد مانعی ندارد. آقا لذا گفتن به شما اینجا ربا نمیاد، درست آقای شریف؟ مراد مرحوم آیت الله فانی قدس سره این بود است که خدمت شما عرض کردیم. جناب شیخ چه میفرماید؟ جناب شیخ میفرماید اگه طعام مکیل و موزون را خب شما نسیه بفروشی، ثم قبل از حلول اجل یا بعد حلول اجل همون طعام خودت را بخواهی بخری، خب لا محاله، یا به زیاده میخری یا به نقیصه. اگر به زیاده و نقیصه بخری اشکال داره، ولی اگر مساوی بخری مانعی نداره. فهمیدید شیخ چه میگه؟ شیخ از جهت ربا داره میگه. خب ببینید، من یه تن برنج از آقا خریدم، خیلی خوب، این یه تن برنج 3 ماه دیگه هم قرار پولشو بهش بدم. حالا که یه تن برنج رو ازش خریدم، آمده میگه قبل 3 ماه یا بعد 3 ماه میگه این برنجای منو به من بفروش. خب من این برنجا را بهش بفروشم جایزه، همون برنج شمالی خودشان، یه تن خودشان میتونم بهش بفروشم یا نه؟ شیخ میگه به زیادت و نقیصه نمیشه، ولی چه بفروشی اشکالی نداره؟ مساوی. یعنی همون یه تن برنج خودشو بهش میدم، چک بهش دادم دیگه، درسته؟ چک بدون ندادن؟ خب بده چک ها بیار پس بده. خیلی خوب، یعنی بیر بیر بیفته، مساوی، درسته؟ نخانی رفته نخان. شیخ میگه اینجور باشه اشکالی نداره، اما اگر به زیاده فروختم یا به نقیص فروختن، شیخ اینجا احتمال چه میدهد؟ ربا. و لذا میگه نه، زیاده و نقیصه نمیشد، ولی به ثمن مساوی اشکالی ندارد. این فرمایش شیخ، توجه کردی؟ و این شیخ این مطلب را که میفرماید خوف قصه ربا درش میداد. حال کونهی که اگه ما به پول بفروشیم و به پول بخریم دیگه ربایی در کار نیست. من برنجشو خریدم 50 میلیون، حالا اومده میگه به خودم میفروشی؟ میگم بله. میگه همونا که بهت فروختم 50 میلیون الان ازت میخرم 55 میلیون. خب یعنی یه استفاده ای من این وسط کردم. خب میتونم بهش بفروشم، به پول خریدم، به پولم دارم میفروشم، گیرش کجاست؟ ظاهرن گیری نداره، توجه میکنی؟ بله، اصلا حیل ربا نیست. ببینید ربا تو یه معامله این دو تاست، الان به پول خریدم به پولم فروختم. خب جناب شیخ این کجاش اشکال داره؟ بله بله، اگر خود جنس مقابل جنس بود، یعنی میگفت برنج، این برنج دو الان همون یه تونا، بیا من چی؟ یه تونا مقابل یه تون که بهت فروختم به من بده 900 کیلو. خب یعنی من یه تون برنج گرفتم، چقدر بهش دارم پس میدم؟ 900 کیلو. میگه دیگه هم ازت چیزی نمیخوام. خب این میشه ربا، چون برنج در مقابل برنج، موزون در مقابل موزون، و چی؟ که هم جنس است و وزنش اختلاف داره، این میشه ربا. اما پول در مقابل پول بیفتد ربا نیست. شیخ میگه چرا؟ اینم ربا میشه. شاهد شیخ چیست آقا؟ روایتی که دیرو برای شما خوندیم، حسنه یا صحیحه علی ابن جعفر بود، دیرو خوندم و خب آدرسش و سندش و همه رو برادون گفتم دیگه نمیگم. میگه سألتهو ان رجل لهو علا آخر تمر او شعیر او هنته، میگه مردی از مرد دیگری سلف خریده است، پیش خرید کرد، حالا خرما یا جو یا گندم. خیلی خوب، حالا که ازش پیش خرید کرده، ایه اخوز و قیمته درا به قیمتهی دراهم، حالا که سر فصل میرسد، سر فصل خرما یا گندم و جو، مراجعه بهش میکند، میگه ندارم بدم. قال علیه السلام اذا قومه دراهم، اگه جنس ندارد بده، یا دارد نمیدن، ولی میگه جنس به قیمت روز پول بهت میدن، بیا پولشو بسونو برو. میفرمان فسده لأن الاصل الذي يشتري به دراهم فلا يصلح دراهم بدراهم. خب میگن شما چه کردی؟ به درهم خریدی، من پیش چه کردم؟ الان از آقا سلف خریدم، برنج سال آینده را یه تن به کیلوی 50 تومن سلف خرید کرد، پولشم بهش دادم به 50 میلیون، کی به من تحویل بده؟ برنج که جمع میکند سال دیگه تابستون جمع میکنیم دیگه، درسته؟ برنج که جمع میکند یه تن برنج به من بده، سلف خریدم. خب حالا تابستون که شد میگم برنج منو بده، میگه ندارم بده، ندارم، بیا به جا برنج یه تن برنج پولشو بگیر. میگم باشه، پولش چنده؟ میگه من به تو فروختم کیلوی 50 تومن، الان کیلوی 70 تومنه، به جا 50 میلیونی که دادی بیا چقدر بگیر؟ 70 میلیون بگیر و برو. اینا امام میفرماین فلا یصلح دراهم به دراهم، یعنی تو این روایت این سلف خری را میگه این معالش بازگشت به قرض ربوی است. مثل این است که من 50 میلیون به آقا قرض دادم، بعد سر برنج جمع کردن 70 میلیون ازش بگیرم. خب این را برده رو قرض ربوی، یعنی صورت معامله بیعه، ولی بالمعال بازگشت این معامله رو برده رو قرض ربوی و میگه این مثل این از 50 میلیون قرض بدی بعد 70 میلیون پس بگیری، این میشه ربا. لذا تو روایت علی ابن جعفر ازش نهی شده، ولی ما قرض ندادیم، ما من جنس خریدم، یعنی این آقا میتوند سر دروی برنج به من چه تحویل بده؟ برنج یه تون. و دیگه من نمیتونم یه تن برنجم داد بگم چی؟ نه تو باید به من چقدر بدی؟ 70 میلیون بدی. میگه آقا من یه تن برنج به تو فروختم، پولشم دادی قبول، اینم یه تن برنج بگیر و برو خلاص. درسته؟ خب اما نداره برنج که بدد، میگه بیا پولشو بگیر و برو. امام فرمودن پولشو بگیر و برو نمیشد تو این روایت. خب اینجا امام میگه نمیشد پول بهش بدی. خیلی خوب، شیخ جناب شیخ انصاری هیچ مناقشه ای با شیخ طوسی نمی کند، روایت رو ذکر می کند، میگه مستند شیخ این است، خلاص. دقت کردی؟ شیخ انصاری در مکاسب صفحه چه بفرمایید؟ بله، هیچ مناقشه ای نمی کند. این عبارتهای شیخ را صفحه 230 جلد 6 بله یاد می کند. مکاسب 230 و 231 روایت علی ابن جعفر را که دیرو خوندیم میارد، هیچ مناقشه ای نمی کند. اما شما نگاه کنید حاشیه آقای عاشق مندوسین را، جلد 5 حاشیه مکاسب صفحه 358، آقای عاشق مندوسین مناقشه می کند. میگد چی؟ میفرماید اولا این روایت مخالف با قواعده. خب ثانیا این روایت معارض داره. معارضش کدوم بود؟ همون روایتی که دیرو برات خوندم، روایت علی ابن محمدی بود. بله، علی ابن محمد ابن شیره قاسانی اصفهانی بود که برای شما خوندی. اون روایت معارضشه. اون روایت میگه اشکالی نداره، بفروش بش. توجه کردی؟ پولشو بده، هیچ مانعی نداره. پس بنابراین اون روایت با این روایت با هم تعارض داره. خب دیروزم برای شما گفتی وقتی دوتا روایت معارض شد، مرجح اول موافقت کتابه و روایت علی ابن محمد ابن شیره کاشانی این با اطلاقات کتاب تاییدش میکند. احل الله البيع تجارتا عن تراض اوفوا بالعقود، یه معامله خریدم حالام یه معامله میفروشم. توجه کردی چه اشکالی داره؟ بنابراین ترجیح با روایت کاشانیست که میگه اشکالی نداره. آیا شیخ مندوسین میفرماید مقتضای جمع بین دوتا روایت این است که روایت مانعه را حمله بر کراهت بکنی. یعنی بگو این معامله صحیحه، اما امام که ازش نهی کرده مکروهه. توجه می‌فرمایید؟ ما با آقای عاشق مندوسین دو تا مناقشه داریم. مناقشه اول، آقای عاشق مندوسین فرمودن این روایت مخالف قواعد است و چون مخالف قواعد است ترد می شود. کدوم؟ روایت علی ابن جعفر که می گفت دراهم به دراهم است و جایز نیست. میگه مخالف قواعد است و طرح می شود. سؤال ما از آقای عاشق مندوسین رضوان الهی بر ایشان باد این است که آقای عاشق مندوسین مراد شما از قواعد چیست؟ اگر مراد اطلاقات و عمومات، خب روایتی که مخالف است با اطلاقات و عمومات اگر حجیتش و دلالتش تمام بشد لا محاله میشه مقید و مخصص چی؟ اطلاقات و عمومات. صرف این که یه روایت مخالف اطلاقات و عمومات باشد ترد نمیشود. خب این اولا. ثانیاً اگر مراد شما از قواعد چیست، اگر مرادتون از قواعد نه اطلاقات و عموماته، مراد شما از قواعد این است که معاملات یه احکام عقلایی است، اینو گوش بدید. این که الان برادون میگم از تمام درس امروز مهمتر است. معاملات احکامی است چی؟ عقلایی. وقتی که عقلایی شد، بعید است که شارع تصرف کرده باشد در این معامله عقلایی به تعبد صرف. دقت میکنی؟ در امور عقلاییه اینجا عبادت نیست، عبادت تعبدیست. شارع میگه نماز این است که ازت میخوام، نماز ستون دین است، نماز فلان است، بعدم میگه با یه اخراج ریح چه میشن؟ باطل میشن. که اون لات گفته بود این چه ستونیست که یه اخراج ریح به بادش میدن. اینا تعبده، توجه میفرمایید؟ در عبادات تعبد وجود دارد، عبادت تعبدیست. لکن در داستان حج، هفت سنگ بزن، هفت دور برو، نماز دو رکعت بخوان، سه رکعت، اینا تعبده. همه عبادات تعبدیست، شارع فرض کرده و ما را متعبد به آن کرد. ولی معاملات تعبدی جاش نیست، امور عقلاییست. توجه میکنی؟ این امور عقلایی شارع یک گوششو بگیرد به تعبد محض، این باید اثبات بشد. مادامی که اثبات نشده است قابل پذیرش نیست. اگر مراد آقای عاشق ممدوسین این است، بله این قبوله و مناقشه‌ای با آقای عاشق ممدوسین نداریم. توجه میکنید؟ لذا در باب معاملات میگیم همین جور که عرف بازار معامله میکنن، همین جور معامله کن. احل الله البیع، کدوم بیعی حلاله؟ همینی که کف بازار انجام میشه. کف بازار هزار قسم چه دارید شما؟ بیع دارید. یکی دوتا بیع که نیست، اقسام مختلف بیعه. شارع میگه همین جوری که کم با کف بازار داره معامله میشد، معامله کن. حالا اگر یه مصداق بیع را قبول ندارد، خب باید تصریح کند و داد بزند. بیع خمر را اگه قبول ندارد، خیلی خوب، چون کف بازار خمرم دارن میفروشن، درسته؟ اگر شارع بیع خمر را قبول ندارد، باید داد بزند و بگد که چی؟ ثمن الخمر سحت. کف بازار دارن چی میفروشن؟ دارن زنم میفروشن. بیع سکس، تجارت سکس یکی از تجارات بزرگ دنیاست، دارد معامله میشد. دقت میفرمایید؟ سکس به انواع و اقسامش یکی از مهمترین تجارت‌های دنیاست، شارع قبول ندارد. لذا میگه سمنوز چی؟ میگه نه میگه مه محر بقیه سخت. خب مهر بقی زن زناکار، مهر زن زناکار یعنی اجرتش، چون نکاح که نیست که مهر، میگه مهرش اجرتش سخته، اینو اعلام میکنه. خب الان در قرن 21 در بعضی از ممالک اروپایی سکس در مقابل چی؟ در مقابل پول جرمه، درست؟ یعنی اینی که شما بهش میگین تن فروشی، تن فروشی سکس در مقابل پول جرمه. بعضی کشورهای اروپایی مثل فرانسه و اینا،
تو ایران
میگه اگه با هم همین جور برن اشکالی نداره، اما اگه پول در مقابلش بدهد و خانم پول بگیرد در مقابل اون چیزی که عرضه می کند، قانونن جرمه. یعنی اگه پلیس بگیرد اینا را مجازات داره، یه مبلغ جریمه زیادی دارد و اینا. دقت می کنی؟ خب سکس در مقابل پول رو جرم بعض کشورهای اروپایی حساب می کن. 1500 سال پیش اینو شارع چه کرده؟ حرام کرده، باطل کرده. بله؟
پول نگیری مجنی بده؟
حالا شما فکر کی هستی؟
جرمه، پول بگیری جرمه.
بله، بله، یعنی مجنی، یعنی میگه خودش باید بخواد بدن. اگر شما به وسیله پول مجبورش میکنی، این بله این جرمه. ببینید؟ لذا آقای ول چه بود مال نخست وزیر ایتالیا، برلوسکونی، بله ولوسکونی، هر زهر مرد مسکه، بله عمرشو داد به شما، این 80 و بله دیگه نمیدونم هرچی، این بنده خدا معروف بود که با دختران زیر سن قانونی رابطه داره. خب وضعش خوب بود، پول داشت، نخست وزیر بود، وضعش خوب بود. لذا همیشه دخترای زیر 16 سال را با اینا خوش ذوق بود، خوش سلیق با اینا رابطه برقرار میکرد، و چون دختران زیر سن قانون بودن تو ایتالیا، پول برای سکس جرم نیست، ولی حق نداری با کسی زیر سن قانون رابطه برقرار کنی. و این با زیر سن قانونی، یعنی مثلا سن قانونی 18 سال اگه بود، این دختره که 16 ساله میورد، 14 ساله میورد و پولشون میداد و رابطه برقرار میکرد، و اینو تو دادگاه بر علیهش چه کرده بودن؟ جرم و طرح دعوا کرده بودن و محکومم شد. بله چند بار قرض. چه میگوییم آقا؟ معاملات امور عقلاییست، همین معاملاتیست که عقلا تو خارج انجام میدن. حالا شارع اگر چیزیشو قبول ندارد، باید علنی فریاد بزند و بگه من اینو قبول ندارم. دقت میکنید؟ و به یه دونه روایت علی ابن جعفر گوشه یه کتاب، اونم بله روایت معارض براش وجود داشته باشد و اینا، چیزی ثابت نمی شود. بنابراین اون امر عقلایی در این معاملات سر جای خودش باقی می ماند. این اولا. نکته دوم، اگه ما این اشکال اولمون بر عاشق مندوسین، اشکال دوم بر آقای عاشق مندوسین این است که چرا شما روایت ناحیه را حمله بر کراهت کردید؟ اگه رفت تو باب تعارض و چه ترجیح را دادید به روایتی که میگد اشکالی ندارد، دیگه روایت نهی را حمله بر کراهت نمیشد کرد، و این دوتا روایت با هم متعارضن. اگر شما روایت ناحیه را حمله بر کراهت میکنید، روایت که میگه اشکالی ندارد روایت اونو حمله بر جواز میکنید، این جمع تبرعیست. جمع تبرعی احتیاج به شاهد جمع دارد. ظاهرش این است، یه معامله را روایت علی ابن جعفر میگه این معامله درست نیست، جایز نیست، روایت علی ابن محمد کاشانی میگه جایزه، درسته، دوتا با هم متعارضن. خب روایت کاشانی ترجیح دارد به مطلقات کتاب، لذا مقدم میشه. پس روایت علی ابن جعفر طرح میشد، وقتی طرح شد دیگه نمیتونه بگی حمله بر کراهت میشد، به کلی کنار گذاشته میشد، هیچ حمله بر کراهتی هم نیست. بنابراین اینم
کراهت نیست بر نهیه
علا ایه حال، اینی که جناب آقا شیخ محمد حسین می فرماین مقتضای جمع این است که حمله بر کراهت کنیم، این جمع تبرعی است، جمع تبرعی. شاهد جمع من الطرفین باید باشد، و اگر چنین شاهد جمعی نیست که نیست، دیگه نمیشد حمله بر کراهت کرد، میشد حمله بر جواز و روایت مانعه طرح میشود. اینم هازا تمام الکلام در مسئله، در فرع دوممون از فروع این مسئله. باقیمون فرع سوم. فرع سوم رو انشاءالله تمام بکنیم یخت مفصله. بحث نقد و نسیه دیگه چه میشد آقا؟ تمام می شود. فرع سوم ان شاء الله فردا. و صلی الله علی محمد و آله. مکاسب شیخ.